الله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. در آیه شریفه مورد بحث که بیان صفات اهل تقواست، سه مسئله مطرح: ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق. از امکاناتی که خدا در اختیار عبد قرار داده که با توجه به آیه بعد که یه بخشش مربوط به ایمانی که بحث شده، در همین ایمان به غیب، حقیقت ایمان و بالآخرت هم یوقنون که این ویژگی چهارم اهل تقواست، تحقق این چهار مسئله انسان رو تبدیل میکنه به مؤمن کامل که در حقیقت هم عبادت قلبی رو تحقق داده که تحصیل ایمان کرده، هم عبادت قالبی رو یعنی بدنی رو که اقامه صلات، و هم عبادت مالی رو، عبادت قلبی، عبادت قالبی، عبادت مالی. انفاق از باب افعال به معنی جبران کم بوده، به معنی پر کردن خلأ در زندگی دیگران و شکافی که ایجاد شده برای اونها در زندگی، که گرچه اینجا به صورت خبر بیان شده مما رزقناهم ينفقون، اما در قرآن مجید این انفاق با امر واجب زیاد آمده. خب لطایفی در این آیه شریفه، در این بخش از آیه هست که بیان شد. حالا بحث اینه که انفاق فقط تعلق به امکانات مادی پیدا میکنه یا امکانات معنوی رو هم شامل میشه؟ صریح روایات از ائمه طاهرین که امکانات معنوی رو هم شامل میشه. در امکانات مادی کجا باید هزینه بکنم؟ گاهی قرآن مجید موارد رو بیان میکنه، اگر انفاق به معنای زکات باشه که در سوره مبارکه بقره 8 مورد رو در یک آیه بیان میکنه که انفاق در حق اینا باید بشه، و گاهی هم در آیات نه مورد بیان نشده، کلی و مبهم بیان شده. انفقو فی سبیل الله، انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، که ائمه ما این آیات رو توضیح دادن. امکانات مادی غیر از زکات در آیه 177 سوره مبارکه بقره 6 جا رو بیان میکنه که جای انفاق، غیر از اون آیهی که 8 مورد رو بیان میکنه که بعضی از این 6 مورد با اون 8 مورد وحدت داره. گاهی هم میگه تعاونوا علی البر، با همدیگه کمک بکنید برای بپا شدن نیکی، که از قدیم اهل علم اینقدر زیبا این آیات انفاق رو تو مردم جا انداخته بودن که مردم از اضافه مالشون پل می ساختن روی رودخانه ها برای عبور مردم، روی جویبارها برای عبور مردم، لوله کشی نبوده، آب انبار درست می کردن که چقدر به مردم خدمت بوده، از مالشون برای ساختن قنات استفاده می کردن. که از علمای بزرگ تهران که اصالتا اهل مشهد بود، خود من از ایشون شنیدم، ایشون نزدیک 34-35 سال فوت کرده، ایشون می‌فرمودن یک قناتی در تهران، قنات معروفی هنوزم هست، یعنی کورش نکردن، قنات حاجی علی رضا، زمان فتحعلی شاه زندگی میکرده، پولدار بوده، پولشو آورده برای یه منطقه تهران از کوههای شمران قنات احداث کرده تا آب اومده رو و اون محلو سیراب میکرده 200 سال، 250 سال. حالا شما ببینید با این انفاق چه ثواب عظیمی رو برای خودش رقم زده. ایشون میگفت یک کسی خوابشو دیده بود بعد مرگش، که این خواب رؤیای صادق است دیگه، با روایاتمون کاملا هماهنگی داره، که در یه باغ بسیار گسترده، یه رودخانه بسیار زیبا که چشمنداز عجیبی داشته، رو تخت نشسته بود و اون منظره زیبا رو نگاه میکرد. در قرآن مجیدم عنایت کردید، اغلب آیاتی که بهشت رو مطرح میکنه، تجری من تحت الانهار رو هم مطرح میکنه. خود این آب روان چقدر به زیبایی منطقه کمک میکنه. بهش میگه که حاجی علی رضا عجیب رودخونه ای تو این باغ در جریان، میگه این همون قناتیه که احداث کردم، اینجا به من برگردوندن. ما تقدمو لانفسکم، آخرین آیه سوره مزمله، ما تقدمو لانفسکم من خیر، اینجا خیر معنی عام میده، شامل هر خیری میشه، تجدوه عند الله، شما این خیرتون رو پیش خدا خواهید یافت، از بین نمیره، هو خیرن و اعظم اجرن، این برای شما اعظم اجر رو داره. یا این مدرسه مروی تهران که داستان عجیبی داره، خان مروی خب اصالتاً ایرانی بوده، ایشون در همون زمان، زمان فتحعلی شاه میگن زندگیشو از مرو میاره تهران، آدم برجسته‌ای بوده، آدم با ادبی بوده، آدم با کرامتی بوده، این زمین رو میخره برای اینکه حوزه بسازه و یه روزی از بزرگان تهران، تجار، علما، طلاب در حدی که میشده دعوت میکنه، همه میان، خودش یه چند دقیقه صحبت میکنه، میگه من اینجا میخوام حوزه بسازم، زمین رو از مال پاک خریدم، دلم میخواد کلنگ این حوزه رو یکی از شماها بیان بزنین، ولی اونی که میخواد کلنگ رو بزنه باید از اول تکلیف تا حالا نماز شبش قضا نشده باشه، یعنی یا زرکت. خب خیلی پهلوان میخواسته بیاد وسط و کلنگ رو بگیره، و باری کلا به اون مردم که عجب مردم خوبی بودن که یک نفرشون جلو نیومد، یعنی اونایی که دعوت داشتن اهل فریبکاری و خدعه و دروغ و خودنمایی نبودن، ولی اگه یکی میومد جلو هیچی که علم غیب نداشت، همه میگودن باریکلا به عجب آدم بزرگواری، شایدم تو تهران خیلی چهره میشده. اما عجیب با پروردگار معامله داشتن. حالا در باب این انفاق من یه داستان عجیبی رو براتون بگم، واقعا بهت‌آور و حیرت آوره، اونم در زمان ما هیچ که نیمد و باری کلا به اون مردم، خودش اومد جلو و کلنگ زد. و این مدرسه تا حالا چقدر برای اسلام و برای مسلمونا سودمند بوده، چه کسانی در اونجا درس خوندن، چه کسانی در اونجا درس دادن، از خانواده مرحوم حاج میرزا حسن آشتیانی تا مرحوم شهید مطهری، چهره‌های بسیار پرقیمتی همونجا طلبگی کردن و همونجا مدرس بودن. یکی از طلبه‌های اون مدرسه مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالنبی نوری مازندرانی بوده که یه داستان بسیار لطیفی هم ایشون با مرحوم حاج ملا هادی سبزواری داشتن. در هر صورت انفاق با پول پاک، زمین پاک، کلنگ به دست یه مردی که نماز شبش ترک نشده، خب باید این منافع رو بده. اما اون داستان، در یه شهری از شهرهای پر جمعیت ایران یک کسی که من فکر کنم چند بار در جنوب خراسان زندگی میکرد اونجا دیدم، این میاد در یه زمین مناسب، زمین خوب در شهر مشهد یه مسجد میساز با پول خودش. مسجد رو کاملا تموم میکنه، دیگه پول نداشته که حالا برای این مسجد فرش بخره، اساس دیگه‌ای که لازمه بخره، خب رها میکنه. اما مسجد را میفته، یعنی امام جماعتی رو قرار میده که من اون امام جماعت رو هم یکی دو بار دیدم، و میره و دیگه ولش میکنه. ببینید انفاق، پیغمبر میفرماید جوری انفاق بکنید که با دست راستتون در راه خدا انفاق کردین دست چپ نفهمه، یعنی کنایه از نهایت اخلاصه، با دست چپ دست راست نفهم. یه روز صبح قبل از اذان خادم مسجد میاد در مسجد رو باز بکنه که بلندگو رو روشن بکنه اذان بگه، میبینه که قفل در رو بریدن و با یه زنجیر در رو بستنش. خیلی ناراحت میشه، فکر میکنه کنتور و لاما و شیرالات و اون موکت و اینا رو همه رو یه رندی اومده و جمع کرده و برده. وارد مسجد که میشه میبینه نه، کنتور هست و موکت هم هست و چیزا سر جاشه، اما از محراب تا در خروجی فرش دست باف 12 متری افتاده، فرش گرون. لا تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، فرش 3 در 4 دست باف حالا به قیمت اون زمان گرون. یه 30-40 کارتون هم گوشه مسجد و یه نامه روی کارتون. نامه رو برمیداره میخونه، نوشته دنبال من نگرد، منو پیدا نمی کنی چون منم بنا ندارم خودمو نشون تو بدم یا نشون مردم. من چند وقت بود زاقسیا می کشیدم که تو یه شب تو این مسجد نباشی، دیشب تا 12 گشتم دیدم اومدی بیرون و رفتی، فهمیدم که بر نمی گردی. تمام این مسجد رو اومدم فرش کردم، این 40-50 کارتونم قاشق، چنگال، بشقاب، ماسخوری، دیس برای ایام روزه که میخوان اینجا به مردم شام و نهار بدن، استکان، نردکی، قوری. اگر بخوای منو ببینی که من کیم و به من یه باری کلو بگی، آدرس قیامت کنار پروردگار. خدا حافظ، نامه تمام و سلام. خب امکانات مادی رو کجا خرج بکنم؟ انقدر جای خرج قرار داده شده که همون شکافها و خلعها و کمبودها امتحان الهیه که من در برابر این امتحان چه کار میکنم؟ امتحان یعنی همین تکالیف الهیه. اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امام باقر فکر کنم روایتش در ذیل این آیه در مجمع البیان باشه، 30 برنامه رو بیان میکنن که اینا امتحان خدا از ابراهیم بوده که تمامش تکالیفه. امتحان یعنی تکالیف. خود نماز امتحانه، روزه امتحانه، جوانی امتحانه، زیبایی امتحانه، نازیبایی امتحانه، همه چی امتحانه. این امتحان امتحان جالبیه که با آدم امکانات بده، خلع هم در زندگی اقوام، همسایه ها، مردم باشه که من حالا به این تکلیف عمل میکنم، زرنگی میکنم برم بهش، یا نه تنبلی میکنم کنار این امکانات یلم میدم و دست بهش نمیزنم و میخوام رو همدیگه سوار شه لذت ببرم که من 10 میلیاردم شد 11 میلیارد، 11 میلیاردم شد 20 میلیارد و بعدم کنار این همه ثروت بمیرم و روز قیامتم چیزی گیرم نیاد. و خیلی جالبه که فعل آیم مزارعه، یعنی اهل تقوا امروزی و فردایی نیستن، امروز این کارو بکنن فردا نکنن، فردا انجام بدن پس فردا انجام ندن. در گردونه انفاق امکانات میچرخن تا زمانی که از دنیا خارج بشن. اشهد و انک قد اقمت الصلا و آتیت الزکا و امرت بالمعروف، تا اونجایی که میگه حتی عطا کن یقین، تا به خروج از دنیا رسیدی کار تداوم داشت تا زمانی که از دنیا رفتی. و اما
بله
جان
مرد یقین باشد بگه شکه،
نه لغت یقین در لغات به معنی مرگ هم اومده. حالا شک مال هممونه، گاهی داریم گاهی نداریم، بقیه امور یعنی قلب ما گاهی به شک و تردید نفته، حقایق هیچ کدوم شکی نمی یقینی. و اما امکانات معنوی که آیه شامل حال اونا میشه، عرض میکنم که از وجود مبارک امام صادق چی پرسیده محمد ابن مسلم. یه کتابی است خیلی خوبه، نمیگم خوبه، خیلی خوبه، اگر چاپ شده باشه مجدد، این چاپی که من دارم حالا 70-80 سال قبله، کاغذ کایی هم هست، اما خیلی مواظبت کردم از بین نره. من نکات بسیار زیادی رو از این کتاب در آوردم و یادداشت کردم. رجال کشی مال قرن چهارمه، یعنی نزدیک به عصر ائمه طاهرین، پیغمبر و ائمه تا ولادت امام زمان سال 255. شما اگر حساب بکنید از هجرت پیغمبر 13 سالم که در مکه بودن بهش اضافه بکنید، پیغمبر و ائمه حدود 3 قرن حضور فیزیکی بین مردم داشتن. دیگه این کتاب نزدیک یعنی بودن بین مردم بودن، یعنی با بدن بین مردم بودن، یعنی غایب نبودن، این معنی حضور فیزیکی یعنی حضور مادی، حضور دنیایی. این رجال کشی وقتی به محمد ابن مسلم میرسه، چون اصحاب پیغمبر و همه ائمه رو بیان میکنه، شخصیتشون و منزلتشون و درجه علمی و رواییشون رو، که از قول حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که پدرم امام باقر در دنیا و آخرت، خیلی مهمه، 4 رفیق داره که اولائک هم الصدیقون و اولائک هم المقربون. ببینید اینا خودشونو به چه درجاتی رسوندن. اولائک هم الصدیقون، اولائک هم المقربون، که خود این صدیقون در قیامت وجودشون برای اهل بهشت از نعمتهای بهشته. من یوت الله و رسول آیه 69 سوره نساء، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. یعنی محمد ابن مسلم آدمیه که اهل بهش از رفاقت با او غرق در نور و لذت میشن و حسن اولائک رفیقا. محمد چهار نفرن، حالا باید خودتون ببینین، محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، احتمالا ابراهیم لیثیه و یونس ابن عبدالرحمن. من شاید 20 سال پیش این روایت رو در رجال کشفی دیدم. واقعا اینا با اینکه کاسب بودن یا حمله دار بودن یا خرید و فروش معمولی داشتن برای زندگیشون، اما کنار ائمه طاهرین و علم ائمه و فرهنگ ائمه خودشونو به کجا رسوندن؟ در همین کتاب فکر میکنم نقل میکنه که امیرالمؤمنین میفرماید زاغت الارض بسبعتن، این زمین گنجایش 7 نفر رو نداشته. از نظر البته معنوی انقدر اینا عظیم بودن که اینجا براشون خیلی جای تنگی بوده. بعد حضرت می فرمد به واسطه این 7 نفر به هم ترزگون، به هم تنسرون، به هم تمترون، 3 تاشون رو حضرت اسم میبره، من هم سلمان الفارسی، حذیفه ابن الیمان، ابوذر غفاری. این مقام و منزلت انسانه. میگه از حضرت صادق پرسیدم یا ابن رسول الله مما رزقناهم ينفقون در سوره بقره چه معنایی داره؟ حالا محمد ابن مسلم که انفاق با امکانات مادی رو میدونسته، اینکه ظاهر آیه شریف است یا یه مصداق آیه شریف است، اینکه اومده پرسیده، معنای انفاق مالی مفروغ عنه بوده پیشش، میخواسته ببینه آیه شامل انفاق معنوی هم میشه یا نمیشه. حضرت فرمودن مما علمناهم، یعنی اینو به خدا نسبت میده، یبسون، از اون چه که ما زمینه آموختنشو براشون فراهم کردیم، حالا شدن یا عالم، حالا شدن یه فقیه، یبسون با 3 نقطه است، حالا شدن یه مربی، حالا شدن یه مدرس، این هنرها رو پیدا کردن. مما علماهم یبسون، از علمی که به اونها آموختیم این علم رو پخش میکنن. بس با 3 نقطه یعنی پخش کردن، یعنی منتشر کردن. در قرآن همین لغت آمده، در اولین آیه سوره نساء، خلقناکم من نفس واحدت و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. بس یعنی پخش شدن، منتشر شدن. خب حدیث کجاست؟ در یکی از بهترین کتابامونه، 5 جلد، مرحوم علامه طباطبایی یه تقریض به این کتاب نوشتم، خودشونم در 20 جلد المیزان از این کتاب زیاد استفاده کردم. الان میگم عظمت کتاب رو بگم بعد اسمش رو ببرم، چون ما واقعا باید هر چی رو برای مردم، حتی تو درسای قم، مشهد، نجف، مطلبی که میخواد گفته بشه، اول باید عظمت مسئله، اگه شخص عظمت شخص، اگه مطلب عظمت مطلب، کتاب عظمت کتاب بیان بشه. اگر یادم نرفته باشه، علامه ایشونو تعبیر میکنه که یکی از حسنات دهره، یکی از خوبیهای روزگاره، کتاب شریف نور و سقلی که تفسیر به معصوره، یعنی تمام آیات با روایات ائمه طاهرین توضیح داده شده. و باز برای این که عظمت این کتابو بدونید، آقای هاشمی در این تفسیر 20 جلدیشون، تفسیر راهنما، که به نظر من یه ابتکار زیبایی نسبت به آیات قرآن مجیده، کمتر صفحه‌ای نیست که از نور الصقلین استفاده نکرده باشه. نور الصقلین کلید خیلی خوبیه برای این که پرده از چهره آیات برداره و تقریبا ما حقایق آیات رو بفهمیم. خب مما علمناهم یبسون، معلوم میشه انفاق معنوی هم در دل آیه شریفه هست. البته روایت سندم داره، من روایاتی که براتون میخونم برای این که طول نکشه سندش رو یادداشت نمی کنم. یه نکته ای رو هم بگم از این سه حقیقت، یعنی عبادت قلبی، عبادت قالبی و عبادت مالی، جهانبینی صحیح اهل تقوا رو ما میفهمیم که یه یعنی فرهنگ، جهانبینی یعنی فرهنگ، یه جهانبینی گسترده دارن و نگاهشون به وسعت دنیا و آخرت، در دنیا دارای عبادت قلبی و قالبی و مالی هن و در آخرت دارای پاداش عظیم دائمی. یه چنین نگاهی برای اهل تقوا نسبت به خودشون و مردم و امکانات مادی و نتایج این امکانات. اما جهان بینی مادیگران که ملاحظه میکنید همین جهان بینی اروپا و امریکاست، یه جهان بینی 100% اقتصادیه که در جهان بینی اقتصادی کمونیستی این جهان بینی شکست خورد. جهان بینی کاپیتالیسمی هم ملاحظه میکنید که اومده لبه پرتگاه و امکان حل شدنش خودشون میگن مشکل به نظر میرسه. خب در این سه بخش، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون، ما در ایمان به غیب واقعا خلاص شدن از اضطراب و نگران و تنگ نظری ملاحظه میکنیم و سبب آزادی از دوزخ که پروردگار به عزت و جلالش قسم خورده در روایات اوائل کتاب توحیده که من اهل توحید رو به دوزخ نخواهم برد. البته کسی که موحده خب عبادت قالبی و مالی هم داره، نمیشه آدم عاشق خدا باشه ولی متنفر از فرمانهای پروردگار باشه. در یقیمون از فلا ما دفع فحشا و منکرات، نظم دادن به زندگی و راز و نیاز با خدا و مناجات عاشقانه و تواضع به فرمانهای خدا رو ملاحظه میکنیم. در انفاق هم دفع بخل و بیرحمی و پر کردن خلأ مادی و معنوی دیگران، رفع مشکلات مستمندان، ظهور خیرات، آبادی مناطق، رشد فرهنگ، زدودن غم از دلها رو ملاحظه میکنیم. این میشه ایمان کامل، طرف میشه مؤمن کامل، یعنی اونی که در عبادت قلبی و قالبی و مالی داره میچرخه مؤمن کامله. و اما پیغمبر اکرم روایتی رو دارن در بهار جلد 77 صفحه 52، بازم عرض کنم چاپ آخوندی، چاپ ایران، سلاسون، چقدر این روایت عالی و با ارزشه. سلاسون من حقایق ایمان، الانفاق و من ابتار، که زمان تنگ دستی هم به تناسب همون زمان انفاق بکنی، یه دونه نون بدی به مستحق، یه 5 تا دونه خورما بدی به یه مستحق. خودت الان تنگ دستی، تابستونه، یه فلاش آب یخ بذار در مغازت و بینویس اینجا آب خونک موجوده، بیان مردم تشنگیشونو رفع بکنن. و انصاف، انفاق معنوی در این روایت، همونی که امام صادق بنا به نقل نورالثقلین فرمود مما علمناهم یبسون، الانفاق من اقتار و انصاف و کناس من نفسک، که ترجمه صحیح این جمله اینه هر حقی از مردم به عهدته به مردم بدی، حالا حق مالی، حق حقوقی، حق معاشرت، انصاف و کناس، انصاف و کالمؤمنین هم نداره، یعنی همه مردم هر کی به گردن تو هر نوع حقی یا داره یا پیدا میکنه این حق رو بدی من نفسک، از جانب خودت به مردم. بله، انصاف و کناس من نفسک، از جانب خودت به همه مردم انصاف بده، یعنی حقشون رو بهشون بده. و بذل العلم للمتعلم، این مما رزقناهم ينفقون، این همینیه که حضرت صادق هم به محمد ابن مسلم فرمود. و اما اونی که تنگ دست کم میتونه انفاق بکنه، پیغمبر میفرمد من اعطا درهمن، بهار جلد 69 صفحه 122، من این به اصطلاح از قرآن هم مؤید داره این روایت، من اعطا درهمن فی سبیل الله، در راه خدا یعنی هر کار خیری، کتب الله له سبعمأت حسنه، یه درهم 700 برابر پاداش داره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت اواخر بقره است، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلت مأت حبه والله یضاعف لمن یشاء. این ما رزقناهم ينفقون که زمینه خوبی در این دو روزه عنایت فرمودید، میتونید حالا خودتون دنبال بکنید انشالله فردا و بالآخرت هم یوغنون رو وارد میشه.
نه